أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى كل حركة وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان من، کتاب خریدن خیلی مهمه. نگاه کنید، کتابی که چاپخانه خوبی داشته باشه تصحیح. این کتاب خصائص در مصر تصحیح شده، اون کتاب خصائص در بیروت چاپ شده. هر دو مزیت‌هایی دارن، ولی در اصل تصحیحش ما نسخه بیروت رو در حقیقت میگیم، ببخشید نسخه مصر رو. همونطور که المظهر دو تا چاپ داره، یک چاپ مصر بود که تصحیح محمد بجاوی، همین محققی که این کتاب، و محمد علی النجار و محمد ابوالفضل ابراهیم در مصر در دو جلد، همونی که ناصر خسرو تهران هم منتشر کرده و افسد کرده و در کتابخانه ها موجوده. اما یک چاپ جدیدی هم باز کتابخانه نواب آورده بود از ایمیلیا، از مصر، از مصر اشتباه کردم، از لبنان، همون لبیب بیزون چاپ کرده بود. باز یک فهرستایی داشت، بد نبود، ولی تصحیح متنش خیلی علمی نیست دوستان عزیز. خب این درباره چاپش که من گفتم که من کدومی که در حقیقت از چاپ ها را دنبال میکنم و اگر مطلبی میخوام ازش نقل کنم بهش اشاره میکنم. اما دوستان عزیز ببینید که روی جلد نوشته ابوالفتح عثمان ابن جنی. عثمان ابن جنی، اون چه که توضیح میدن، جنی یعنی به رومی ها و یونانی ها میرسه نسب عمیقش، که در حقیقت به بلاد شرق سفر کرده یا اون جداشون و اجدادشون اسیر بودن و در حقیقت به این بلاد وارد شدن و بعد در موصل ایشون متولد شده و برای تحصیل در همون موصل مدتی زحمت کشیده. میخوام ابن جنی را یک کمی معرفی کنم، چون شخصیت ساده‌ای نیست در حقیقت دوستان عزیز، مخصوصا در فقه اللغه جزء اولین هاست. ابو علی فارسی خیلی مطلب داره در فقه اللغه، ولی کتاب فقه اللغه نداره. ولی ابوالفضل ابوالفتح ابن جنی کتابش در حقیقت در باب فقه اللغه هست، قواعد عمومی لغات را بررسی میکنه. به هر حال ایشون در موصل و بعد به عراق آمد، در حقیقت به عراق آمد و اصالتش هم همونطور که اشاره کردم عربی نبود. در حقیقت نکته های بسیار جالبی را در مقدمه این کتاب نوشتن، تا اینکه گفتن در موصل، ضمناً اونی که بر زبانها جاری موصله ولی اینجا اعراب موصل گذاشته. به نظرم اون چه که یادم هست در معجم البلدان یاقوت حموی هم موصل نوشته، ولی دوستان عزیز تلفظ دیگه بعضی وقتا عوض میکنه. مثلا مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه و شهید اول رحمت الله علیه ما در لمعه، مقدمه لمعه و مقدمه شرح لمعه، هر دو نوشتن الدمشقیه، اللمعه الدمشقیه و سمیته به اللمعه الدمشقیه. بعد مرحوم شهید ثانی هم میگه بله این لمعه را در دمشق نوشت. خب دمشق به کسر داله، ولی ما الان نوعا میگیم دمشق، درست عکسش کردیم. شما به معجم البلدان هم اگر مراجعه کنید میگه به کسرشه، یا گاهی مثلا فرض میکنیم که دیگه غلط هم میگیم، الان آقایون واعظها و تمام سخنرانها و اینا میگن صفین یا میگن صفین، هر دو اشتباهی. در حالی که اگر مراجعه کنید به همون معجم البلدان که ضبط کلمات رو دقیق میگه، صفین هست بر وزن سجیل. خیلی خوب، اینم از اینجا که عرض کردم در موصل ایشون متولد شده و در حقیقت قبل از 330 متولد شده. قبل از 330 بعضیا نوشتن که 302 متولد شده. قاضی ابن قاضی شعبه طبقات و نهاتی داره، میگه این در حدود بله سن 70 سالگی هم فوت کرد در حقیقت، و با توجه به این باشه که در 392 میگن فوت کرده، القاعده با تولدش در 322 باشه یا 21. ایشون از استادهای مصاحبی که همراهش بود و خیلی ملازمش بود دوستان عزیز، که این کار خیلی خوب بوده، سنت حسنه‌ای در قدیم بوده. یکی از سنت‌های حسنه‌ای که در حوزه‌های علمیه بوده دوستان عزیز، مصاحبت با یک استاد بوده، یک استاد خریت. یعنی کسی اگر می‌خواسته در حقیقت متخصص بشه، با یک استاد خریق مصاحبت میکرده. ریف با سعادت شما 10 سال، 12 سال، 13 سال، 14 سال کمتر، از 5-6 سال بیشتر نتیجه میده. مثلا شما ببینید، میگیم یکی از فضائل و مناقب جناب آقای ارسلونت شریف با سعادت شما، ببینید یکی از ویژگی های کتاب نجاشی، علما میگن چرا نجاشی مقدمه، چرا نجاشی، چون عزبته. خب چرا عزبته؟ چرا بر فهرست شیخ طوسی مقدمه؟ میگن یک جهتش اینه که نجاشی ملازم مرحوم ابو عبدالله حسین ابن عبیدالله غزائری بوده، و چون ملازمش بوده تخصص پیدا کرده. ملازمت آیون تخصص میاره. شما نگاه کنید مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه، آیا شما در زندگی نامش خوندید؟ متاسفانه تمام طلبه های ما شرح لمعه رو میخونن، ولی زندگی نامه شهید ثانی رو نمیدونن، و این بده. اساتیدی که شما شرح لمعه تدریس میکنید، محض رضای خدا برای اینکه شهیدین قبری ندارن، برای اینکه اونا یک بار کسی به سر قبرشون نرفته، برای اونا تریارد و میلیارد خرج نشده و بارگاه بسازن، اونا جنازه شون سوخته شده و باد داده شده، ولی خداوند کتابهای اونا را احیا کرده. خب زندگی نامه شو برای شاگرداتون بگید دیگه، بگید زندگی نامشو، که مرحوم شهید ثانی 11 سال، اونی که الان معروف و مشهوره، میگن شاگرد شیخ علی کرتی بوده، صاحب جامع المقاصد، در حالی که این یک اشتباه بزرگه. ایشون 11 سال ملازم شیخ علی میسی، بله شیخ علی میسی عالم کرکنو بود و در کرکنو بود، 11 سال ملازم شیخ علی میسی، معاصر شیخ علی کرکی، و اینا دوتایی به علیه معروفن. در کتاب ارث از کتاب جواهر الکلام مرحوم شیخ محمد حسن نجفی تعبیر میکنه به علیه. نگاه کنید اینا ملازم بودن در حقیقت. ابن خازن میگه من ملازم شهید اول بودم و مدام از شهید اول رحمت الله علیه درس میگرفتم، و هر بار که کتاب علل الشرایع را تموم کردیشون برای ما، که دو بار علل الشرایع را مرحوم شهید اول تدریس کرده، و این نشانه این است که حدیث درس دادن ننگ نبوده برای مرحوم شهید اول، که مرحوم خانساری می نویسه اعلم علماء الاسلام بعد محقق الهلی. ابن خازن ملازمش بوده، ابن العودی ملازم شهید ثانی رحمت الله علیه بوده، و همین طور سایه ها بلدرگان دیگه. این ملازمتی که ابن جنی پیدا کرد با ابو علی فارسی رحمت الله علیه، که آقایون 40 سال طول کشت. ببینید عبارتش من براتون بخوانم، چون مطلب مهمی است در حقیقت. و یذکر الرباط انه صاحبه، رباط در اینجا معنی رباط احادیث نیست، رباط در زمان قدیم، بر هر کلمه‌ای که من میگم برای دوستان میخوام یک فتح بابی کنم، رباط در اصطلاحات حدیثی کسانی که حدیث نقل میکنن، ولی توجه داشته باشن در 4-5 قرن اول به مورخینم رباط میگفتن، به مورخین که تاریخ رو نقل میکنن رباط، به لغویین که لغت رو هم نقل میکنن رباط میگفتن، چون دقیقا نقل تاریخ و نقل لغت شکل و شمایل نقل حدیث رو داشته. مگر حدیث چه شکل و شمایلی داشته؟ شکل و شمایلش این بوده که حدیث باید سند داشته باشه و استاد املا کنه، یا شاگرد بر استاد بخونه، یا باید به وصیت باشه. طرق تحمل حدیث، لذا دقیقا همون طرق تحمل حدیث برای طرق تحمل لغت هم هست. مولا جلال الدین سیوطی در المظهر طرق تحمل لغت را بیان میکنه که ما در دانش درایت الحدیث آدرسی که اتفاقا نوشتیم در پاورقی. و بعد علم تاریخ هم دوستان عزیز، زمان قدیم با سند بوده، لذا شما کتاب تاریخ الامم و الملوک محمد ابن جریر تبری ابو جعفر متوفای 311 را اگر نگاه کنید همش با سنده. لذا میگیم روات تاریخ. شما موفقیات زبیر ابن بکار ناسبی او اموی را اگر نگاه کنید، اموی غلطه، اموی از الفاظ شاسته در نسبت، نگاه کنید با سند نقل میکنه، هر داستانی را میخواد نقل کنه با سند. لذا قصص زمان قدیم روات داشته، قصه ها. دو، تاریخ روات داشته، سند داشته. سه، لغت دارای سند بوده، لذا میگن روات احادیث، میگن روات قصص، میگن روات تاریخ، میگن روات لغت. بله بله اینطوری بوده. لذا یذکر الروات، روات نقل میکنن که انهو یعنی عثمان ابن جنی صاحب ابا علی الفارسی استاذهو، عطف بیان ابا علیه، ابا علی فارسی که استادش بوده را 40 سال بایش بوده بعد اتصالی به کجا در حقیقت الا اثر حادثت مسجد الموصل، وقتی که ابو علی فارسی رفت به موصل و اونجا ملاقاتی صورت گرفت دیگر رفت دنبالش و به او ملحق شد. و کانت هذه الحادثه سنه 337، یعنی 337. وقتی که بله این از این جهریان در حقیقت دوستان عزیز که خدمت شما عرض کردیم. البته این محقق میگه اون چه که ابن قاضی شعبه نوشته که سنشون 70 سال باشه باید این محرف باشه، سنش میشه 90 سال در حقیقت، 90 سال. بله خیلی خوب. بعد از اینکه در حقیقت از دانشمندان موصل یا موصل بالاخره کسب فیض میکرد در ادبیات اینا، بله از اون استادهایی که برای او نوشتن مرحوم ابو علی فارسی صاحب الغفاری که شخصیت بزرگی هست و در حقیقت در دوران سباوتش هم شاید به نزد ابو علی فارسی رسید در حقیقت. و یقول ابن ماکولا، ابن ماکولا در علم رجال اهل سنت یک کتابی داره به نام اکمال ابن ماکولا، چون این اکمال در حقیقت پایان نامه است، پایانی است برای تهذیب مزی و لذا بهش میگن اکمال. ما در کتاب علوم حدیث شیعه و اهل سنت این کتاب رو معرفی کردیم. ابن ماکولا در همون کتابش که علم رجال نام میبرن ولی تاریخ هم هست، سمع جماعتا من المواصله و البغداقیین، این کلمه رو خوندم چون به لفقا یک لغت باز از باب تراجم یاد بدم. دوستان عزیز در باب تراجم یک لغاتی رو گاهی استعمال میکنن که ما در کتابهای لغت اگر مراجعه کنیم وجود نداره. مثلا فرض میکنیم مرحوم آیت الله سید احمد سید محمد باقر خانساری رحمت الله علیه صاحب کتاب روضات الجنات، شما ملاحظه بفرمایید نوشته باب، مثلا فرض میکنیم که یک لفظ علم را میاد جمع مکسر میبنده. آقا لفظ علم که جمع مکسر بسته نمیشه، این در باب تراجم دیگه قاعده ای ندارن ها، میان در حقیقت جمع مکسر میبندن. مثلا محمد میگه باب المحامد یعنی محمد ها، باب الاحامد یعنی احمد ها، با او که اعلام جمع مذکر سالم بسته میشن، جمع مذکر سالم بسته میشن و حتی مثلا کلمات دیگر. اینجا شما ملاحظه بفرمایید سمع جماعت من المواصله، مواصله در اینجا جمع کلمه موصله یعنی موصلیی، ول بغدادیین یعنی در حقیقت اهل بغداد. ببینید این کلمه از این باب بود، ول مواصله اهل موصل ول واحد موصلی. موصلی در حقیقت در پاورقی هم نوشته ورد حاضر جمع فی تاریخ بغداد جلد 12 صفحه 312 و چاپ قدیم 12 جلدی دارالفکر، چون الان کتابخانه چاپی دیگری داره دوستان عزیز. خب ببینید بعضی صفات اخلاقی و بعضی صفات خلقیه و خلقیه. خلقیه یعنی خلقت انسان، خلق که به تخفیف هم خوانده میشه و خلق میگیم، خلقیه. اینا دیگه چیزهایی است که دوستان میتونن مراجعه کنن و ما ضرورتی نداره که واردش بشیم، ولی میریم جلو در حقیقت که نکته هایی که ظرافت داره و به درد میخوره و مورد نظر ما هست همش به درد میخوره، ولی خب اونها رو عرض کنیم در حقیقت. من اخذ انها، شاگردانش کیا بودن؟ کسانی که از ابن جنی، عثمان ابن جنی روایت کردن. بله، کسانی که من اخذ انها من العلماء و اعراب. بله خیلی خوب، اینم بخش شاگردانیست که در حقیقت نقل کردم. یکی از شاگردانی که معروف و مشهور هست در حقیقت و کتاب داره ابی عبدالله الشجری هست که معروف به ابن الشجری، و اون اماری ابن الشجری که در لغت هم هست مال همین بزرگواره. خب اینم صحبت او لاستاذه ابی علی، این خیلی مهمه در حقیقت. میگه یک سرات ارتباط هایی بین ابوالفتح و استادش ابو علی فارسی حسن ابن احمد ابن عبدالغفار بود که خیلی سالها طول کشید، 40 سال، به اوثق الاسباب، محکمترین سبب ها و امتر الارا، امتن الارا. ارا جمع اربه، اورا جمع اوربه، و امتن از ماده متن، متنی پشت انسان رو میگن متن. در علوم حدیث متن رو معنا میکنن، و لذا شهید ثانی رحمت الله علیه، مرحوم مامغانی رحمت الله علیه، و ما کلمات این بزرگان رو در دانش درایت الحدیث آوردیم. متن از اون رگ پستخوان و پشت انسان گرفته شده، و لذا میگیم متین یعنی محکم، لذا میگیم امتن محکمتر. اینجا کلمه‌ای که وارد شده اینه، میگه که در حقیقت بله و امتن الورا. خیلی خوب، تمام علم عثمان ابن جنی به ابو علی فارسی برمیگرده. دنیا چگونه شده که من از استاد مهدوی راد شنیدم فرمودن آثار ابو علی فارسی در 14 مجلد در عربستان چاپ شده بود، و اینا ابو علی الفارسی رو حذف کرده بودن، نوشته بودن ابو علی الغفاری، یعنی با اسم فارس و ایران هم مخالفن، تا چه برسد با اینکه لا حول ولا قوت الا. داستانی رو هم نقل کردن در حقیقت که علت این که ابوالفتح عثمان ابن جنی ملازم ابو علی فارسی شد چی بود؟ نوشتن که ایشون در سنین جوانی خیلی شاب بن کانه یا در رسول عربیه فی جامع الموصل، بالاخره جوانی بود، حتی گفتن 10 ساله بود، بالاخره هست دیگه که بعضی ها از همون کوچکی هم درس میخوانن هم تدریس میکنن. من خودم یادم میاد از همون اول طلبگی که درس میخوندم تدریس میکردم، یعنی دیگه ما امثله را که خوندیم، بعد دید استاد که من در مدرسه علمیه بیرجن یک ظرافتی در کار من هست، گفت که به بقیه درس بده. همینطور من شرح تصریف، شرح باز امثله را تدریس میکردم تا مشهد آمدی مدرسه مرحوم آیت الله موسوی نژاد، همون اول دیگه جزو استادای رسمی شدم در حقیقت، و خیلی دوستان دوست داشتن که من براشون تدریس کنم. این که از خودم تعریف کردم، خب بماند، بعضی وقتا چمچی چیزایی هم ما میگیم. و اما این که ابو علی فارسی وقتی که رد می شد دید که ابن جندی داره تدریس میکنه، نمیشناختش، دید یک مطلبی رو داره درس میده و خیلی خوب از عهده‌اش بر نمیاد در باب قلبه، قلب باب مثلا قاله قامه که اینا اعلال شده در حقیقت. بعد ابو علی فارسی تذکر داد، گفت اینجا شما اشتباه میکنی در حقیقت، و یک نکته ای را براش مطرح کرد خیلی جالب افتاد و ابو علی عثمان ابن جنی خوشش آمد، ابو الفتح عثمان ابن جنی، لذا دیگه دنبال ابو علی را گرفت و او را رهانه کرد. و علم هم همین جور باید باشه. دوستان عزیز، من یک وقتی در یکی از نوشته ها خوندم که در آلمان مرسومه که اگر یک کسی میخواد درس بخونه، مثلا از دوره‌ای که دیگه میخواد دیپلم بگیره به سبک مملکت ما، ملازم یک استاد فرهیخته باید بشه یا در دانشگاه وارد شد، و این چند سال حتی بعد از اتمام دانشگاه باید ملازم او باشه که بشه یک محقق، یک استاد فرهیخته. بله، مدرک همینی که الان در حوزه های ما میخوانن و در دانشگاه های ما میخوانن خوبه، مدرک همینقدر کفایت میکنه. بعضی وقتا طلبه ها میان میگن ما میخوام مثلا چطور درس بخونیم، میگم اگر مدرکی میخوای بگیرید دستتون رو یک جایی بند کنید، همین اضافه هم هست، نصف اینم بخونید کافیه. اما اگر بخوای محقق بشید، پژوهشگر بشید، یک عالم مسجد باسواد بشید، یک عالم شهر باسواد باشید، وسط مردم منبر برید، منبر عمیق برید، اینا برای نون خوبه. به قول دکتر شریعتی یک جمله‌ای داره که حالا الان اسمش بردم دیگه، کلامیشون رو بگم، ایشون میگه که در مملکت ما مدرک بر کفن نان است، مدرک علم آور نیست، من به طلب آگاهی میگم از راه مدرک هم اگر میخوای وارد بشید، یک دکترا کمه، سه تا دکترا آدم باید داشته باشه تا به یک جایی حد اقلی برسه در این. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.